از این سازوکار ذهن، از این مکانیزم ذهن که اسمش تداعی معانی هست استفاده کردن در موارد مختلفی در خود قرآن هم انجام استفاده شدی. بعض جاها هست که جای این انتقال هست ولی به دلیل ذکر نشدی. حالا سیاق اختزانی می کردی تا جهت دیگری بوده، ما که همه حکمت های کلام خدا را نمی دونیم. ولی اگه ذکر می شد آدم می فهمه مناسبت داشت، مخصوصا با توجه به این نمونه هایی که جای دیگه ذکر شده. وقتی صحبت شطر سواری و اسب سواری میشه، جا داره که آدم منتقل بشه به اینکه راه آخرت هم مرکبی میخواد، راهی داره. خب وقتی ستارگان آسمان رو میبینه آدم و قرآن میفرماد این ستارگان رو ما برای هدایت شما قرار داریم، البته به عنوان یکی از حکمت هایی که در وجود اینها متمثل میشه. الان برای ما این مسئله خیلی اهمیت نداره، ولی روزگاری بود که کسان که سفر دریا میکردن به خصوص از این ستاره ها بسیار استفاده میکردن. از این موقعیت ستاره ها هم شمال و جنوب را تشخیص میدادن، جهات رو تشخیص می دادن، هم وقت رو تشخیص می دادن. کسی که یک ماه مثلا روی دریاست، شب و روزی نمی فهمه، وقت نمی فهمه چه وقت هست. البته شب و روز چرا با روشن شدن هوا می دن، اما جهت از کدوم طرف باید بره. و حتی هم کسانی که در بیابان هاست، بیابان گردها با شطور یا شطورهای دیگری حرکت می کردن، در شبای تاریک راه رو پیدا نمی کردن. بسیاری از اینها ساربان ها از ستارگان راه رو تشخیص می دادن، جهت حرکتشون رو تشخیص می دادن. خیلی مهم بوده. قرآن با همین جهت می فرماد و علامات و به نجمه هم یهتدون. ما علاماتی برای انسان ها قرار دادیم، به واسطه ستاره آسمان اینا راهشون رو پیدا می کنن. مثل ستاره قطبی، مثلا قبلن رو با ستاره قطبی میشه جناب، و بسیار استفاده دیگری که علم ستاره شناسی عمدتاً برای همین ها به وجود آمده بود که این استفاده ها ازش بشه. بیشتر میگن دریانوردان دنبال این علم رفته. به هر حال این مسئله ایست. خب جا نداری که وقتی بگیم خدا این ستاره های با این عظمت را آفریده، دست کم یکی از حکمت‌هاش این بوده که انسان‌ها در بیابان و دریا راهشون رو پیدا کنند. به خودش اینجا روش تأکید فرموده، روی این حکمتش دست گذاشته، برای اینکه می‌فهمیدن و به ما مربوط میشید. البته نفی حکمت‌های دیگر را نمی‌کنید. حالا وقتی خدا اینو می‌فرماد که ما این ستاره رو بالای سر شما قرار دادیم، شما ازش استفاده کنید برای راه، این نعمتیست خدا به شما داده. جا نداره که ما بگیم در تاریکی های زندگی از کی استفاده کنیم. و وقتی در زندگی راه را گم میکنیم، نمیدونیم کدوم طرف بریم. ظلمت ها ما را فرا میگیرید، ابهام ها ما را فرا میگیرید. جا نداری که اونجا هم خدا یه راهی برای ما قرار بده. خب اون کسی که آمادگی ذهنی داره، اهل تفکر و تدبر هست، ذهنش منتقل به این معنا میشه. مخصوصا اگه مواردش عرض کردم سایر آیات دیده باشید که خدا از این فن استفاده کرده، ولی دیگه دنبالش نیومده در عنوان علامات و به نجم هم یهتدون، نیومده که ما شما را به وسیله انبیا و ائمه هدایت کردیم. از این مقدمه حالا میخوام یواش یواش وارد اصل مطلب میشم. انتقال از این هدایت ظاهری به هدایت معنوی و و انتقال از هدایت با خورشید و ماه و ستارگان به وسیله انتقال پیدا کنه آدم به هدایتی که به وسیله انبیا و ائمه حاصل میشه، یک امر خیلی مقبولی است، خیلی مطلوبی است. این همون جور که وقتی میفرماید وسائل سفر برای شما قرار دادیم، بعد میفرماید و علی الله قصد السبیل، خدا باید راه رو بهتون نشون بده. وقتی میفرماید علامات و من نجمهم یهتدون، جا نداره که گفته بشه خدا برای سیر و سفر حقیقیتون هم ستارگانی قرار داده، ماه و خورشیدی قرار داده که راه رو گم نکنید. حالا اگر ذهنش کسی از این معنای ظاهری منتقل شد به اون معنا، از این هدایت در بیابان و دریا منتقل شد به هدایت در آسمان معنا، این به نظر شما کار خطایی کرده؟ بسیاری از آیات قرآن هست که چنین موقعیتی رو داره که وقتی این مرسوی رو ذکر می فرماید جای تدائی معنا، تدائی معنایی به معنایی، انتقال از یک معنا به یک معنای لطیفتر، دقیقتر، با اهمیتتر وجود داریم. اگر آیه روایتی آمد و ما را به اون معنا هدایت کرد، اونا منتی بر ما گذاشتن که همونطور که خود خدای متعال در بعضی جاها این ارتباطی به دور معنا رو بیان کرده، بعد در روایتی این ارتباط رو بیان کرده بود. این روش حکیمانه. مثلا اگر از روایتی وارد شد که النجم امیر المؤمنین، العلامات و ائمه الهدى، بعضی ها اونایی که خیلی جمود بر ظواهر دارن فکر میکنن اصلا معنی آیه همینه، معنی علامات یعنی علائم الاتها، معنی النجم یعنی امیر المؤمنین، با اینکه سیاق آیه درباره آسمان و زمین و ماه و خورشید و ستارگان است و اینکه کسانی در بیابان راه رو گم پیدا میکنن به وسیله ستارگان راه رو پیدا میکنن، این چه معنی داره که یهو صحبت از امیر المؤمنین و الاتها بشه؟ این معنای تفسیر لفظی نیست، این چیزی است که گاهی در بعضی از تعبیرات به نام تعبیر نامیده شده، در بعضی روایات به عنوان بطن نامیده شده. حالا اینا بر هم منطبق میشه یا نه تفاوت داره، حالا بحثش رو نمیخوام مطرح بکنم، شادم از عهدش بر نیام. این که ما در روایاتی داریم قرآن غیر از این ظاهر باطنی دارد و در روایاتی بطون قرآن گاهی یکی دو تا چند تا بیان شدید، این یک روش غیر عقلایی نیست، این همون روشی است که در بعضی از جاها صریحا در خود قرآن انجام شد. وقتی صحبت راه و سفر از شهری به شهری میشه، خود قرآن تصویر میکنه که شما یه سفری هم از دنیا به آخرت دارید و به سوی خدا داریم. حالا که در قرآن نیومده بود امام اینو میفرمود، اشکالی نمیشه، ولی در اینجا لغزشگاهایی هست. بزرگترین لغزشی که در اینجا واقع شده در تاریخ، در همون زمان ائمه اطهار هم واقع شده بود، یعنی یک کسانی که ریگهایی تو کفششون هست از اینها سوء استفاده کردن و اومدن یه تأویلاتی برای آیات قرآن درست کردن و گفتن این ظواهر قرآن مراد نیست، مراد همون تعبیرات. عمدتاً غلات و ملاحده که طبایب مختلفی دارن در طول تاریخ از زمان خود اهمیت ها این کارو شروع کرده. مثلا گفتن اقیم و سلات یعنی ولایت علی رو شروع شد. و بعد گفتن کسی که ولایت علی داره یه احتیاج به نماز نداره، اصلا نماز یعنی علی، اقیم و سلات یعنی ولایت علی رو شروع. غافل از این که اولا اونجا که گفتن و به نجم هم یهتدون معناش این نبود که این ستاره مراد نیست. بله این ستاره نعمت است، اما نعمت بالاتر ستاره است که روح تو را روشن، راه زندگیت را روشن میکنه، نه راه از این شهر به شهر دیگر. این معنای اولا معنای ظاهر این کلام آیه هست و ملحوظه و مراد است و صحیح است و باید او را پذیرفت، اما جا داره که منتقل بشی از این معنا به معنای دیگری. یکی اون خدایی که برای این عالم ماه و ستاره و خورشید قرار داده برای این که ما گمراه نشیم، اون وقت میشه در راهی که برای اون آفریده شدیم ما رو بیراه نما بگذاری؟ اونا اومدن روایاتی جعل کردن به اسم این که اینها تعویلاتی داره و اینا ظاهرش مراد نیست. و متاسفانه گاهی این روایات در زیر در لابلای سایر روایاتی هم که در مجامع روای ما اومدی این روایات هم دست شده، قاطی شدی و تشخیصش مشکل شدی. این است که ما احتیاج به حدیث شناس، فقیه، روایت شناس، رجال شناس داریم که تشخیص بده کدوم روایت معتبره کدوم نیست و معنیش. به هر حال از این خطرها باید بپاییم که مبتلا نشیم. یعنی اصل تداعی معنا انتقال از یک معنا به معنای دیگری این نکته مطلوبی است. اگر مؤیدی از روایات داشته باشه که نور و نلا نور است، و الا لااقل انتقالش برای خود آدم مفیده تا که منتقل بشه به یک معنای لطیفتر صحیحی. اون مطلب فی حد نفسه صحیح است، منتها این آیه باعث این شده که ذهن من منتقل به اون معنا بشه. ما با این آیه که نمیخواد ولایت علی رو اثبات کنیم، ولایت علی با هزاران دلیل ثابت شده. کلام در اینه که وقتی شما توجه کردید که ستاره راه شما رو در شب روشن میکنه، جا داره منتقل بشید به این که در ظلمتی که در آخر الزمان بعد از ولادت پیغمبر در جامعه بدید میاد، یک ستاره ای میخواد که مردم رو نجات بده. این معناش نیست که آی ظاهر آیه غلطه باید گذاشت کنار، فقط این مراده. نه، ظاهر آیه سر جای خودشه، صحیح هست. انتقال ذهن شما از این معنا به معنای دیگه مطلوبه. بعضی از مفسرین که گرایش های عرفانی داشتن اول اومدن ظاهر آیه را درست تفسیر کردن طبق روشی که همه مفسرین دارن. حالا اگر ضعف هایی هم داره در دیگران هم دماغ بشین ضعف ها باید. بعد مدر گفتن به من بابل اشاره، یه معنای دیگری که از سنخ همین معانی است که تدائی حاصل میشه از یه معنا به معنای دیگری، اونا گفتن این از باب اشاره هست. مثل اینکه گفته بشه به نجم وقتی در قرآن اومد این اشاره از بعدی، نه اشاره از یعنی معنای لفظ النجم یعنی علی. یعنی جا داره شما ذهنتون منتقل بشه به این که برای پیدا کردن راه صحیح زندگی هم احتیاج به امام داری. اون داستان هشام بن حکم رو شنیدی؟ وقتی رفت با اون عالم معتزلی صحبت بکنه، جوانی بود هنوز محاسنش هم درست در نیامده بود، اون عالم اومد و بحثاشو کرد و سخنرانیشو درسشو گفت. این جوان بلند شد و گفت من یه سوالی دارم. گفت بپرس. گفت آقا شما چش داری؟ گفت عجب سوال احمقانه است، ولی خب جواب میدم بله چش. گفت شما گوش هم داری؟ حالا شما مجلس درسی را تصور بکنید که عالم پیرمرد محترم یا آیت اللهی درس گفته، حالا یه جوان اون گوشه مجلس بلند شده میگه آقا چش داری یا نه، گوش داری یا نه. گفت آقا این چه سوالی میکنی؟ گفت سوال من همینه، اگر شما لطف بفرمایید سوال من رو جواب بدید تا بعد درس. گفت هر چی چشم تو میبینه درست میبینه یا گاهی هم اشتباهی میبینی؟ گفت نه خب گاهی هم اشتباهی. گفت ما چطور میفهمی که کدومش درسته کدومش درست نیست؟ حالا من تلخیص و نقل به معنا میکنم. گفت خدا به من عقل داده که با عقلم تشخیص بدم، اون میگه تعبیرش قلب است. میفهمم که این خطای باصره هست یا صحیح درکه. گفت خدا برای اینکه رفع اشتباه چشم و گوش تو بکنه یه راهی قرار داد که بتونی حق و باطلش رو تشخیص بدی. اون وقت برای این همه عقایدی که در بین انسانها هست و درش حق و باطل های زیاد هست راهی قرار ندادی که حق و باطلش شناخته بشی؟ گفت به نظرم تو شاگرد جعفر ابن محمد باشی. منظورم انتقال این برهان خودش درست کرده بود، این محاجر را، این مناظره را. اول از اینجا شروع کرد که چشم و گوش داریم، بله اگه چشم و گوش شد خطا کنن چیکار میکنیم؟ اون با عقلم تشخیص بدن. اون خوب پس در برای راه زندگی برای حق و باطل در دین چیکار میکنیم؟ همه کسانی که در دین سخن گفتن که درست نگفتن، خونشون اختلافات زیاده. به چه وسیله میفهمی کدومش حق از کدوم باطل؟ آیا خدا لازم نیست امامی قرار بده تا حق و باطلش رو تشخیص بده؟ اثبات امامت کرده باشه. این انتقال تداعی معانی است از یه معنایی منتقل میشه این معنای دیگری. اگر دلیل اشاره از این قبیل باشی که ما از یک معنایی به یک معنای لطیفتر پربارتر و مؤثرتری منتقل بشیم که اون معنا هم حق است، خودش دلیل داره جای خودش، فعلا انتقال پیدا میکنم به از این معنا به معنای دیگری، این کار بدی نیست، کار غلطی نیست، مخصوصا اگر معیدی از روایات داشته. اما اگر بخوام بگم حتما مراد متکلم هم این معنا هم بوده است، اون حجت شرعی یه صرف انتقال ذهن است. میگم من ذهنم منتقل شد از این معنا به اون معنا، این دیگه دلیل هر کدوم از معناها است حجیت خودش را صحت خودش را با دلیل خودش ثابت کرد. ذهن من منتقل شده از این حق به اون حق، از این مطلب صحیح به اون مطلب صحیح، صحت هر کدوم در جای خودش اثبات شده. این بسیار کار خوبی است، از ویژگی های روح آدمی است، از نعمت هایی است که خدا برای ما قرار داده. حتما مکانیزم هایی هم داره، اگر روانشناسان در این جهت کار بکنن شاید بتونن فرموله کنن که چند نوع تداعی معنا داریم ما. بحث ما سریع بود که آیه قرآن میفرماد انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، و به حسب قرائنی که استنباط کردیم و بحث های طلبگی که کردیم در این آیه نتیجه گرفتیم که این کاد خون کدهن یعنی زندگی انسان در این دنیا که دنبال اهدافی میگرده با زحمت و رنج انجام میگیره. این حرکت ها حرکت های ارادی است، سمت و سوی معینی ذاتن نداره. انسان است که با قصد خودش سمت و سوی میره به حرکت هاش، مقاصدی را در نظر میگیره، کاری رو برای اون انجام میده. اما مجموع این فعالیت ها در بستر یک حرکت عمومی جهانی انجام میگیره که کل این جهان ماده با یک حرکت کلی، یک حرکت جهتدار دارد. نه از کردیم قابل انطباق بر حرکت جوهریه راسخ زمان. پس از اون جهتی که انسان با اراده خودش حرکاتی انجام میده، این سیریز توأم با رنج و زحمت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. از اون جهت که این مجموعه حرکات زندگی انسان در بستر حرکت عام جهان قرار گرفته، حرکتی است به سوی خدا، برای اینکه کل این حرکت های عالم منتهی میشه به حرکتی که میرسد به عالمی که در اون عالم این حقیقت آشکار میشه که مؤثر اصلی در عالم خداست، خداست که همه جا حضور دارد. و انسان هم وقتی در اون عالم وارد شد، خودش با خدا مواجه میبیند، این میشه ملاقی با خدا، ملاقات. خب به فرض که این معنا صحیح و مقبول باشید، فرض جا نداری که اون وقت ذهن ما منتقل بشه از این که خدا وقتی این جهان پهناور رو با این عظمت و همه پدیده‌هاش و از جمله انسان را طوری آفریده که این زندگیشون به سوی یک عالمی در حرکت است که اون عالم را میشه عالم ظهور حقیقت و عالم ملاقات با خدا داره. اگه اینجور هست، آیا جا نداره که آدم ملاقات با خدا را کاری بکنه که ملاقاتش با خدا یک ملاقات آرمانی باشه، طوری باشه که اون مثل لقای محبوبی باشه که هزاران سال آدم ازش دور افتاده و بعد از سالیان درازی خود را در آغوش او می‌بینه؟ اگه اینجور بشه چقدر عالی خواهد بود. تا اینکه آدم یه وقتی چشم باز کنه خودشو در مقابل خدا ببینه و خدا بهش بگه اخسر ولا تکلم، برو گم شو، خفه شو، حرف نزن، نگاه هم بهش نکنه، او را مثل یک حیوان پستی باش رفتار کنه، بعد هم دستور بده بیاندازتش تو آتش جهنم. انتقال از این که هدف این آفرینش اون عالم است، پس چرا ما هدف خودمون را اون عالم قرار ندیم و به این اهداف پست و محدود و گذرا اکتفا کنیم؟ این انتقال از یک ملاقات به ملاقات دیگری است. شاید اون کسانی که لقا در این جاها رو مخصوصا در بعضی آیات مثل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، در اونجا گفتن که منظور اون لقایی است که بال اولیای خداست، منظورشون نبوده که تفسیر لفظی بکنن، منظور همین انتقال از معنای ظاهر به معنای باطن. شاید از این فرم به هر حال جا داره، این که مطلب حقیست، این که انسان نهایتاً به عالم آخرت خواهد پیوست و این عالم در لسان قرآن عالم رجوع الالله است، و انکم الیه ترجعون. عالم آخرت در لسان قرآن عالم رجوع به سوی خداست. و انکم الی ربکم تحشرون یا و الی ربهم یحشرون، آیات مختلفی میگه. خب حالا که طبیعت این عالم این است که منتهی میشه به چنان عالمی، روزی همه بساط این عالم برچیده خواهد شد و سماوات مطویات به یمینه یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، این آسمان پهناور را مثل یک تومار کاغذی در هم میدیجیم. نطوی السماء کطی السجل للکتب، تومار رو که می‌نویسن و جمعش می‌کنن چه جور لوله می‌کنن. میگه روز قیامت این آسمان به این عظمت رو که خدا می‌دونه گسترشش رو، میلیاردها سال نوری از یک گوشش به یک گوشه دیگری راه می‌ره، در هم می‌پیچیم تومارش را. یوم نطب السماء کطی السجل للکتب، در یه همچه جمع این عالم وقتی سرآمدش اون خواهد شد و اون عالمی است که قدرت خدا و سلطنت الهی ظهور خواهد کرد. لمن الملک اليوم لله الواحد و الامر یوم اذن لله، اون روز کار دست خداست، فرمان مال اوست. حالا که اینجور هست، آیا جا نداره که ما با اراده خودمون رسیدن به اون عالم و سعادت اون عالم را هدف قرار بدیم؟ پس خوب است که این کدح و این سیر با رنج و مشقت را برای او انجام تا نهایتا به یک لقای نائل بشیم که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نباشد.